هم را از دل نازنین شیعیان را حضرتش برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و بلایا و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشم. در بحث اعیاد شعبانیه و ولادت قطب عالم امکان آقا امام زمان سلام الله علیه، بحثی است که از اهم مباحث معرفتی و اعتقادی است پیرامون بحث انتظار فرج. این بحث بسیار مهم است به دلیل این که چندین جلسه مکررن به صورت سلسله وار مباحث مطرح شده است در جلسات مختلف و اماکن متعدد قبل از شروع سخن و بیان مطالب محتوایی. بنده اجازه می‌خواهم که در حد چند دقیقه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض کنم که اگر وارد بحث شدیم به واسطه این مقدمه مطالب روشن باشد. بحث انتظار فرج اولین کسی و اولین موردی و اولین محتوایی که بذر انتظار را در قلوب مؤمنین کاشت و آبیاری کرد قرآن کریم است و خداوند متعال است که مکررن در آیات قرآن اشاره به بحث انتظار داشته. بعد از خداوند متعال وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت مکررن در روایات و احادیث که منقول از شیعه و سنی است بحث انتظار رو مطرح کرده. این چنین نیست که ما بگوییم بعد از امیر المؤمنین، بعد از رسول خدا یا حتی بعد از امام عسکری و در غیبت کبرای امام زمان بحث انتظار روشن شده و این عنوان مستحدثه همون زمان. اینطور نیست. بحث انتظار بحثی است که از صدر اسلام مطرح بود. از زمانی که قرآن کریم نازل شد انتظار و این عنوان انتظار مورد بحث بوده. همینطور بعد از آقا رسول اکرم ائمه ما هم مکررن به بحث انتظار اشاره کرده. روایتی است که شیعه و سنی از آقا رسول خدا مطرح میکنند که افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده اند که افضل الاعمال انتظار الفرج. وجود نازنین آقا زین العباد امام سجاد سلام الله علیه فرموده اند انتظار الفرج من اعظم الفرج. حالا عرض میکنیم معانی شروع. امام جواد سلام الله علیه فرموده اند که افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. عنایت داشته باشیم دلیلش چیه؟ دو تا نکته اینجا نهفته است. نکته اول این است که اگر ما از دین اسلام بحث مهدویت را بستانیم، دین اسلام هیچ حرفی برای گفتن ندارد. خداوند متعال قرآن کریم را نازل کرد، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب را نازل کرد که مؤمنین و جامعه بشریت هدایت بشن. اما شما ببینید امروز قرآن کریم بلای جان من و شما شده، بلای جانمون شده به تنهایی. داعش و وهابیت به اتکای به همین قرآن شیعیان رو مسلم می کنن. به اتکای به همین قرآن سر شیعیان رو می برن. میگن آقا قرآن گفته با مشرکین بجنگید، با کفار بجنگید، با دشمنان خدا بجنگید. اونها شیعیان رو دشمنان می دانن، لذا به اتکای به قرآن شیعیان رو مسلم می کنن. پس این نتیجه این گونه است که قرآن کریم به تنهایی نمی تواند مورد هدایت جامعه بشریت باشد. هر آن بشارتی که در قرآن کریم و هر آن بشارتی که در لسان حضرت ختمی مرتبت امروز در قالب روایات و احادیث به ما رسیده است محقق نمی شود مگر با وجود حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نکته دوم این که حضرت می‌فرمایند افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، منظور از اعمال چیه؟ اعمال منظور اعمال عبادی است. ما در دین اسلام اعمال عبادی بسیاری داریم: نماز اول وقت، نماز شب، روزه، حج، زکات، خمس و قص الهازا و امثال اینها. من نمونش رو مثال بزنم. نماز اول وقت، امام صادق سلام الله علیه فرمودن اون زمانی که از مأذنه صدای اذان بلند می‌شود و به گوش مؤمنی میرسد و اگر چنانچه اون مؤمن مشغول کار دیگری بود باید اون کار را رها بکند و به واسطه صدای اذان مهیا بشود برای عبادت خدا و نماز در محضر خداوند تبارک و تعالی، اگر سر سوزنی غفلت کند و توجه به اذان نکند و اعتنای به معزنه مسجد ننماید، اذان او را نفرین می کند و می گوید ضیعک الله کما ضیعتم، خدا ضایعت بکنه همونطور که تو منو ضایعم کرد. نماز اول وقت در این حد مساوات است، در این مقام است، رکن دین است، از صلات عمود الدین. اما عنایت داشته باشین، پیغمبر خاتم النبیین فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی هر عمل عبادی که در دین اسلام وجود داره در هر مقام و در هر مساواتی که باشد، انتظار فرج افضل از آن است. یعنی نماز اول وقت از اعمال عبادی. امیر المومنین فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج. دلیلش چی آقا؟ دلیلش اینه، من دارم سریع میگم که مقدمه تمام بشه به اصل موضوع امروز بپردازیم. دلیلش این است که کسی که منتظر فرج میشود در کمال توحیده، موحد واقعیه. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن اکثر عبادت ابازر تفکر ابازر. تفکر، نگفت نمازش، نگفت روزش، نگفت تهجدش، نگفت شب زنده‌داری های ابازر، نگفت در رکاب علی ابن ابی طالب بودن، نگفت در رکاب آقا رسول خدا بودن. حضرت فرمودن اکثر عبادت ابازر تفکر ابازر است. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون ابازر در کمال توحیده. کسی که در کمال توحید باشه، هر اون عملی که انجام میدهد عبادت است. شما ببینید در روایات ما امام صادق فرموده ان خواب عالم افضل از نماز خواندن جاهل است. چرا؟ چون اون عالم موحده، چون اون عالم در نهایت و در مقام عالی توحید قرار دارد و علم به توحید خدا دارد و موحد واقعی است. اما اون جاهل علم نداره، نسبت به خدا غافله، جاهله، علمی نداره، موضوعیتی براش موجود نیست که بخواهد نسبت به اون موضوع عبادتی بکند. به همین خاطر خواب عالم افضل از عبادت جاهله. بارها شنیدین یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت افضل. چرا؟ چون اگر اون تفکر در کمال توحید صورت بپذیرد، از 70 سال عبادت یک جاهل قطع به یقین افضل. چرا؟ چون توحید درش نهفته است، چون خدا درش نهفته است. و اون کسی که موحد واقعی است نگرانی ندارد، اون کسی که خدا را میشناسد و وجود خدا را در زندگی خود احساس میکند دغدغه ای ندارد. همانا میداند که خداوند متعال اگر بلایی، اگر مصیبتی، اگر گرفتاری در زندگی او وارد کرد، همون خدا راه فرج اون کار رو ایجاد میکنه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. پس اینه که حضرت فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج. اما نکته امروز که بنده میخوام اشاره بکنم، فرج به معنای گشایشه. به گونه ای ما می توانیم اشاره بکنیم که تمام جامعه بشریت در انتظار فرج به عبارتی هستند. فرج یعنی گشایش. همه مردم دلشون میخواد گشایشی در زندگیشون ایجاد بشه به معنای ظاهریش. ما می توانیم بگوییم که تمام دنیا منتظران فرجند، اما گاهی اوقات من این فرج را برای خود انتظار میکنم، خدا را طلب میکنم و از او میخواهم که گشایشی در زندگی من ایجاد بشه. اما گاهی اوقات من این فرج را برای کل جامعه بشریت طلب میکنم. عنایت داشته باشین، تاریخ بشریت بسیار تاریخ ننگین و تاریکی است و واقعا ظلمات مطلق است. زمانی که چنگیزخان مغول حمله کرد به نیشابور و نیشابور رو تصرف کرد، چه کرد؟ دستور داد تمام بچه و نوزاد و جوان و پیر و زن و مرد رو بکشند و کشتند. حتی این وحشتگانه کار او و وحشیانه بودن او به جایی رسید که حتی گربه ها رو دستور داد بکشید. گربه ها رو، تمام حیوانات نیشابور به دستور چنگیزخان مغول کشته شدند. و بعد هم دستور داد که یک کوه از جمجمه برای من مهیا بکنید و مهیا کردم. یک کوه از جمجمه. البته چنگیزخان مغول برای ما مثال زدنی است، اما شما اگر چنانچه در تاریخ بشریت مطالعه بکنید، دیکتاتورهای عجیب و غریبی به خود دیده است. همین هیتلر، همین سزار، همین صدام و امثال داعش و اینها، مگه اینها کمتر کردن؟ نه. ظلمی که داعش کرد چنگیزخان مغول نکرد. امام صادق سلام الله علیه فرمودند زنی وارد جهنم می شود. عرضه داشتن آقا دلیلش چی؟ حضرت فرمودند به این دلیل که یک گربه را داخل یک منطقه ای و داخل یک محلی حبس کرد و این گربه از گشنگی تلف شد، به خاطر همین کار قطعا وارد جهنم می شود. این دین اسلام ماست و ما امروز به نام اسلام چه جنایت هایی که نمی کنیم، چه ظلم هایی که نمی کنیم. اگر چنگیز خان مغول اون زمان در طول چندین روز دستور داد که گربه ها را بکشید، حیوانات را بکشید، نوزادان و بچه ها و پیر و جوان را بکشید و یک کوهی از جمجمه انسان ها و حیوانات برای من مهیا بکنید که کردند، طی چندین ماه این کار صورت گرفت. اما امروز علم ما و صنعت ما و تکنولوژی ما به جایی رسیده است که با دست گذاشتن به روی یک دکمه صدها هزار نفر رو میکشیم، صدها هزار نفر رو میکشیم. در اوایلی که این ویروس وارد شده بود و بسیار ذهن مردم مخدوش بود و بسیار احتمالات زیادی میدادن، یک مقاله ای در این صفحه مجازی رسید و من مطالعه کردم. اشاره کرده بود که حالا ما حدس میزنیم و میگیم حالا این طوره، اشاره کرده بود که اینها آمده اندر چین و در ژن خفاش و مار و امثال اینها دست بردن و این ویروس ایجاد شده. این یکی از احتمالات، ما نمیگیم دلیلش چیه، آیا این هست یا این نیست، اما مسئله اینه که اون زمانی که شیطان از درگاه خدا رانده شد، چرا رانده شد؟ به دو دلیل. شیطان خدمت خداوند متعال عرض کرد خدا یا دو تا کار میکنم، یک این که بندگانت را در مقابل تو قرار میدهم و دوم این که کاری میکنم که بندگان تو دست در ژن یک دیگر ببرن، دست در طبیعت یک دیگر ببرن. و امروز ما به اینجا رسیدیم، و امروز ما به اینجا رسیدیم. این که بزرگان ما، این که علمای ما، این که فقه ما، احادیث ما، روایات ما مکرر در مکرر به ما فرموده اند که علم اگر بیش از حد و به راه غلط باشد و علم بیش از اندازه کسب بشود، انسان رو منحرف میکند، تکبر میاره، توهم میآورد، تخیل ایجاد میکنه. همین است که ما امروز متخیل شده ایم که هر بیماری و هر درد و مرض و بیچارگی که وارد بشه، انسان قادر است که او را حل بکنه، انسان قادر است که چاره ای برای او بیندیشد. یک ویروسی که به هیچ کجایی بند نیست امروز در جامعه بشریت آمده است، مردم دنیا را مبتلا کرده است، نه صرف ایرانیان و مسلمانان و شیعیان، که در چندی اخیر چند روز پیش 6 کشور هم مبتلا نبودند که امروز مبتلا هستند. در کشورهایی که آمارهای عجیب و غریبی در دسترس ماست، هنوز نتوانستند درمانی برای این پیدا بکنند. خب این یعنی چی؟ دلیلش چیه؟ این به خاطر این است که خدا میخواد بگه بشین سر جات، بشین سر جات. هر چقدر قدرت پیدا بکنی، در هر مقامی از علم و فرهنگ و اندیشه باشی و از دانشمندان بزرگ دنیا هم که باشی، آخرش بنده من خدایی، من خدام، تو بنده ای. لذا تاریخ بشریت بسیار ننگین است، تاریخ بشریت بسیار تاریک است. من شرمم میشه این جمله رو بگم، ولی میگم که بشنوید. یکی از بهترین و بالاترین از تجارت‌های هتل‌های دنیا تجارت‌های جنسیه. یعنی چی؟ 2 سال پیش آمارش آمد که بیشترین تجارت را در میان تجار دنیا، خیلی حرفه، ما تجارت‌هایی در دنیا داریم که اصلا ارقامی رو به کار میبرند که ما اصلا تا حالا به گوشمون هم نخورده، اما این رو 2 سال پیش اعلام کردن و ثابت کردن که در هتل‌های دنیا 2 سال پیش بالاترین آمار تجارت، آمار تجارت جنسی بود. چطور؟ تمام این دخترک‌ها و دختر بچه‌هایی که بی خانمانند، پدر و مادرشون اونها رو طرد کردن، در خیابان‌ها و کوچه‌ها و بازارها آواره‌اند، اینها رو جمع می‌کنن و برده مردم می‌کنن و دلالی جنسی میکنن، دلالی جنسی. این بشریت ماست، این فرهنگ امروز ماست که بانگ میزنیم و داد میکشیم و شمشیرمان به عرش میرسد که ما انسانی نیستیم، نیستیم. در کجای تاریخ بشریت شما میدانید که بشر حاکم بر جامعه بشر باشه؟ کجا؟ بشری که عرض میکنم یعنی انسان واقعی. ره چنان رو که رهروان رفتن، اون کسی که مرید امیرالمؤمنین است، اون کسی که مؤمن حقیقی است. کی ما داریم در تاریخ بشریت که انسان واقعی با وجدان حاکم بر بشر بشه؟ الا دو مورد. سلیمان نبی که در زمان بسیار معدودی حاکم بر بنی اسرائیل بود و 5 سال خلافت علی ابن ابی طالب. دیگه سراغ دارین شما جایی؟ بگین تا منم بدونم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به خلافت رسیدن، نیاز ذهنشون این گونه بود و آرزوشون این بود و در ذهنشون پرورش داده بودند که جهان را پر از عدل و داد بکنن. اما نشد. امیرالمؤمنین کشته عدالت شد، بعد 5 سال از کشتن شهید کردن حضرت. نشد دیگه. شما ببینید جامعه بشریت و تاریخ بشر بسیار تاریک و ننگین است. یعنی کاری که ما مردم بشر نسبت به بشر کرده است، حیوان نکرده است. حیوان نکرده. به قدری وضع ما خراب است و امروز درگیر مافیاهای عجیب و غریب از مواد مخدر و مشروبات الکلی و اقتصاد و سیاست و اجتماعیات و از این قبیل هستیم که افتخار میکنیم که با یک حیوان جفت شدیم. این حرف امروز نیست، حرف 10 سال پیشه که در یکی از کشورهای اروپایی یک خانوم با یه حیوان ازدواج کرد و ثبت رسمی شد. این بشریت ماست، این وجدان ماست، این انسانیت ماست. امام صادق سلام الله علیه فرمودند نشانه های آخرالزمان همانا این است که مردم ربا را میخورند در قالب معامله، رشوه را میپذیرند در قالب هدیه، زنان متمایل به مردان میشن، مردان متمایل به زنان میشن، زنها لباسی میپوشند که در این حال که پوشیده اند عریان و برهنه اند. سال گذشته در همین اخبار بی بی سی بود، کجا بود، اعلام کرده بود که 2 مرد با هم ازدواج کرده، 2 مرد. و جالب اینجاست که خانواده هاشون در مراسم ازدواج این 2 آقا شرکت کردن، رضایت داشتن، ثبت رسمی شد. حالا اینجا رو بشنو. بعد از 1 سال آمدن پیش هم گفتن خب ما که همجنسیم، بچه دار نمیشیم، چیکار کنیم؟ آمدن خواهر یکی از این پسرها رو آوردن، با اون پسر هم بستر شد. اون نطفه‌ای که ایجاد شد رو گذاشتن در رحم مادر اون پسر و این بچه به دنیا آمد. اینی که ما میگیم زنازاده 7 خط تا به حال شنیده بودیم اما ندیده بود. همینه. مرد با مرد، خواهر اون مرد با این مرد، تازه این نطفه در رحم مادر اون مرد. ببین چی در میاد. این که میگن زنازاده 7 خط همینه. وقت ما بشریم، ما ادعا میکنیم که عالمیم، ما ادعا میکنیم که صنعت داریم و تکنولوژی داریم، که امروز با بانگ بلند میخوانیم که ما در عالم بشریت هیچ قدرتی ماورای انسان نیست. و جالب این است که داریم تحقیق میکنیم و انتشار میدهیم که جامعه امروز و دنیای امروز برگرفته از یک طبیعت کمال یافته، از اصلا خدای جایی نیست. اینی که انسان امروز هست، انسان روزی میمان بوده است و این میمونی که چندین سال پیش، چند صد سال پیش بوده است، همگی برگرفته از یک سلولند. این سلول آمده از آرام آرام پرورش پیدا کرده است و امروز رسیده است به حیوان و انسان و موجوداتی که امروز هستند. این بشریت ماست، این انصاف ماست، این وجدان ماست. حالا ما کاری به کفار و به اون افرادی که اعتقاد دارن نداریم، به خودمون کار داریم. بی حیایی ما به جایی رسیده است که امروز در شبکه‌های رسانه‌ای خود ما برنامه‌هایی نشون میدن که از کازینوهای اروپا بدتره. مسابقه اجرا میکنیم، به هر کسی میگوییم که اگر میخواهی وارد این مسابقه بشوی باید نفری 200,000 تومان پول بدی. از مجموعه متقاضیان حدود 80 میلیارد تومان پول جمع میشه، از همین 80 میلیارد تومان حدود 20 میلیارد تومان آن را هدیه میدیم به همون کسانی که این پول رو به ما دادن. خب این اکل مال حرام است طبق فتوای مراجع ما. در رسانه‌های ما یه آقای میاد میشینه با یک زن محجبه، با یک زن شیعه، با یه محب علی ابن ابی طالب، میگه تا به حال عاشق شدی؟ حیا رو کجا بردی؟ هر چقدر همون آقا یا اون خانم میاد اجتناب بکنه، میگه نه این حرفا نیست، باید جواب منو بدی. بعد در جواب میگه خب شما چی؟ شما هم شدی؟ میگه بله من 19 بار عاشق شدم. خب اینه حیا، اینه اسلام، اینه شیعه، اینه واقعا وجدان بشریت، اینه حجب حیایی که برای انسان خداوند متعال در نظر گرفته. این نیست، ولی ما ادعا میکنیم که علم داریم و امروز در مقامات عالیه قرار داریم و و و و امثال اینها بسیار زیاده، امثال اینها بسیار زیاد. به قدری شبه افکنی و مسائلی در زندگی ما ایجاد شده است که ما متحیریم، نمیدونیم باید چه کار بکنیم. به قدری ما آخونده خودمون میگم، به قدری بد عمل کرده ایم که امروز بعضی از افراد توهین به مقدسات ما میکنن، به مقدسات ما توهین میکنن. حالا روز عید اینو بگم بخندید. یک سفری بود، ما رفتیم در یکی از کشورها، خب اونجا هم ضد انقلابی زیاد بود به خاطر اینکه مهاجرت کرده بودن، هم ضد دین و ضد اسلام، به خاطر همین نمیشد ما با لباس روحانیت بشیم، چون اگر میفهمیدن جسارت خیلی میکرد. رفتیم یه جا جلسه ای، بعد که داشتیم برمیگشتیم داخل هواپیما یه آقای نشسته بود، منم نشسته بودم با پیراهن شلوار معمولی. وقتی که هواپیما بلند شد شروع کرد با ما حرف بزنه، خب 4 ساعت مسیر بود، حوصله‌اش سر میده، آرام 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 رفیق شدیم و صحبت کرد. خب نمیدونست که داره با یه روحانی حرف بزنه، شروع کرد دلش باز شد و درد دلش باز شد و شروع کرد فحش دادن، مرد شورشونو ببرن، ال کردن، مال مردم رو خوردن، چیکار کردن. من هم چونه میگم خب بله شما درست. گفت و گفت و گفت و گفت و ده و ده و ده و ده تا آخرش به امیرالمؤمنین توهین کرد، توهین کرد. گفتم آقا چرا به علی ابن ابی طالب توهین؟ از آخونده دلت پره؟ از اون کسایی که به ظاهر ادعا میکنن ما مؤمنیم و در باطن یه چیزی دیگه هم حق داری؟ بده فوش بده. امیرالمؤمنین کجای این ماجراست که تو این گونه فوش بده؟ گفت همشون یکی هم آقا، این آخوندهایی که دم از علی ابن ابی طالب میزنن آخوندش که این باشن، علی هم همینه. اینها سر مکتب علی ابن ابی طالب بزرگ شدن، میگه خودشون نمیگن که ما سر سفره امام صادق بزرگ شدیم، ما سرباز امام زمانی. از علی ابن ابی طالب تا امام زمانی که اینها دارن دن میزنن همشون همین. خب صحبت کردیم آرام آرام، منم نگفتم که آقا من فلانم. وقتی که صحبت کردیم و از نهج البلاغه گفتم، گفت بله آقا من نهج البلاغه امیرالمومنین رو خوندم، به قدری هم کیف کردم از نهج البلاغش که حد نداره، ولی یک روزی به این نتیجه رسیدم که از بی بسم الله تا تای تمتشون رو باید فحش بده. و واقعا متکی بود بر این حرف و مقید بود، معتقد بود، گفت همش باطله. یک ساعت دقیقاً، یک ساعت آخر سفر بود، ما با این آقا صحبت کردیم، بعد از 40 دقیقه گفت آقا شما اطلاعات بد نیست، رشتت چیه؟ گفتم یک چه آقا ما دانشگاه درس بخوندیم رشته الهیات. خب واقعا هم میخوندیم دیگر مدرک الهیات، دروغ هم نگفت، نه دانشجو بودیم مدرک الهیات بود. وقتی که از فرودگاه اومدیم، از هواپیما پیاده شدیم آمدیم، دایی آمده بود دنبال من داخل فرودگاه. خب ایشون مؤمن بود دیگه با لباس. این بنده خدا خب مرد 60 ساله ای بود، تقریبا مرد میان سالی بود. وقتی که آمدیم پایین به من گفت جوان کمک من میکنی اساسا رو بردارم؟ من نمیتونم. گفتم چشم. دو تا ساکا رو برداشتیم، کمکش کردیم، به اتفاق از این گیت آمدیم بیرون، دایی ما اون جلو نشسته بود روی صندلی، دست بلند کردیم و سلام کردیم، و این بنده خدا دید که من با ایشون دست بلند کردم سلام. همین که از گیت آمدیم بیرون دم نیست، تازه فهمیده که تا حالا 400 دارید با کی حرف بزنه. به به به، و ما همه فوش دادیم، یا آخوندم جلو ما نشسته بودش گوش میکنه، میگو بله آقا شما درست میفهمید، فرار کرد، ما دیگه نیدمش. خلاصه تا تهران ما میخندیدیم با داریم، این بنده خدا فرار کرد، تازه فهمید که طرفش کی بود. منظور میخوام بگم رفتار ما به گونه ای بوده است که توهین به مقدسات ما میکنن، توهین به اون عقاید ما میکنن. اما عرضم این است آقا، امام صادق سلام الله علیه فرمودن شیعیان ما و مؤمنین واقعی در آخر الزمان تمام جهان را مشرک میبینند. خیلی حرف دقیق. حضرت فرمودن حتی مؤمنین و شیعیان ما مسلمانها را مشرک میبینند، و واقعا هستند. از این وهابیت میمون صفت که دائما یک نشئه دینشون رو از اسلام میگیرن، یک منشأش رو از مسیحیت میگیرن، یک خباستش رو از یهودی میگیرن، یک لطافتش رو میان از شیعه میگیرن، میمون صفتن. همینطور نگاه میکنن ببینن این مذهب و اون مذهب چه دارد، دائما بیان هر نشئه از زندگی خود و مذهب خود رو از گوشه ای از دین دیگر بکنن. این از وهابیت و اون هم از مذهب صوفیه ما که در از خباثت و بیدینی و کفر و شرک و توهین به مقدسات وهابیت رو روسفید کرد. وهابیت یه طرف، صوفیه هم تازه بدتر از وهابیه. صوفیه ای که شمس تبریزی میگوید فاطمه زهرا رضی الله عنها عارفه بالله نبود و تنها خائفه ای بود که از جهنم میترسید. این شمس تبریزی. سرکرده صوفیه مولوی، مثنوی مولوی که در کتاب فیه مافیهش می نویسد که پیغمبر العیاذ بالله بی غیرت بود. این صوفیه است. حالا بریم دم بزنیم از صوفیه بود. بعدش هم بچسبونیم به علی ابن ابی طالب، بگیم یا علی یا علی، علی ابن ابی طالب است، تو سرت بخوره علی ابن ابی طالب. چه حرفی میزنی؟ داری به مقدسات، به ضروریات دین توهین میکنی، عرفان حضرت زهرا رو زیر پا میگذاری، بعد میگی یا علی، به کمرت بخوره یا علی. اینم از مسلمانی ماست. امام صادق اینطور. اما چاره چیه؟ امام صادق سلام الله علیه فرمودند چاره این است: تنها کسی میتواند در این بره موفق باشد که منتظر باشد و این قوه انتظار را در خودش قوی کند. چطور قوی کنیم آقا با این وضعیتی که امروز همه مبتلان، همه گرفتارن؟ امام صادق سلام الله علیه فرمودن از حرفهای ما، از سخنان ما قوت قلب بگیریم. چطور قوت قلب بگیریم؟ 1400 سال پیش پیغمبر خدا در حج دست به حلقه در خانه خدا گرفت. سلمان نقل میکند که رسول خدا دست به حلقه در خانه خدا گرفت و از آخر الزمان برای من سلمان گفت به قدری بر من اثر گذاشت که بندای بدن من سلمان میلرزید و تحمل شنیدن نداشتم. آمدن خدمت آقا امام صادق، راوی حضرت عرض کرد از کجا آمدی؟ عرض کرد آقا از ری می آیم. حضرت فرمودن کوههای سیاه رنگ ری را دیده ای؟ عرض داشت بله ابن رسول الله. حضرت فرمودن در آخر الزمان در این کوههای سیاه خانه ها و برج هایی ساخته می شود که ساکنین این برج ها و این خانه ها دخترانی هستند که از حوریان بهشتی زیباترند، دخترانی هستند که همانا پوشیده اند و در عین حال برهنه اند، دخترانی هستند که متمایل به پسران هستند، مردانی هستند که متمایل به دختران هستند. راوی میگه آقا بدنم داره میلرزه، بس کنید، چه حرفی دارید میزنید؟ چه باید کرد؟ باید منتظر باشید. باید ببینیم که امام صادق ما 1400 سال پیش به ما گفته است که همچه اتفاقی میافتد. باید اعتقاد داشته باشیم که حق با علی و علی است با حق، علی مع الحق و الحق مع علی. باید معتقد به این حرف باشیم. اگر باشیم میتوانیم از این برهه گذر بکنیم. ولی اگر سر سوزنی تشکیک یا تعلل در اذهان ما ایجاد بشود، باختیم آقا، باختیم. و ناگفته نماند جمله آخر، و ناگفته نماند که امام صادق سلام الله علیه فرمودن منتظر واقعی و اون کسی که میخواهد در آخر الزمان ثابت قدم باشد باید در دعای فرج مستدام بشه و ثابت قدم بشه. باید دائما دعا کنه برای فرج امام زمانش که یا رب فرج امام ما رو برسون. دائما باید دعا بکنه، دائما باید دعا بکنه. الان یه مطلب به ذهنم خورد. عزیز دلمون قبل از منبر روزه خوندن و متوسل به حضرت زینب سلام الله علیها شدن. این داستان رو بگم وارد مصیبت بشم، الحمدلله فیض هم آماده است. دعا برای فرج امام زمانه. زندگی ما باید مملو و از فرج امام زمان بشه. رفت و شدمون، نشست و برخاستمون، هر کاری که در زندگی میکنیم باید بوی امام زمانمون رو بدیم. صبح از خواب بلند میشیم اللهم عجل ولیک. میخواییم بخوابیم، وضوع میگیریم، اللهم عجل ولیک. سر سفره بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل ولیک. هر کاری میخواییم مثل بسم الله هر کاری میخواییم انجام بدیم، اللهم عجل ولیک. مرحوم سامرایی وارد سرداب آقا صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف شدند و متوسل به امام زمان شدند. صدای ناله این بزرگوار بلند شد: یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، الغاوث الامان، یا صاحب الزمان. چون میگه همینطور، خودش نقل میکنه در کتاب، چون میگه به همینطور که متوسل به امام زمان شدم و ناله می زدم و گریه می کردم و زجه می زدم و امام زمانم رو صدا می کردم، یک مرتبه دیدم یه صدایی بلند شد که سید خدا را به موی پریشان عمه‌ام زینب قسم داده. خدا را به موی پریشانم هم زینب قسم بده که فرج من امام زمان رو نزدیک کنه. خدا حفظ کنه آی سازگار رو. چند بیت رو بخونم برای حضرت زینب و التماس. نون و قلم نبیست و مای از ترون حسین ساق فلک علیست به عالم ستون حسین یا ابا هستی تمام ظاهر و ما فی البطون حسین با یک قیامت است و هم الغالبون حسین اما در این قیام نقطه پرگار زینب زیباترین ستاره دیبای خلقت است شیواترین سوال معمای خلقت است زهراترین زهره زهرای خلقت لیلاترین لیلی لیلای خلقت اذن دخول در حرم یار زینب خورشید روی قله نیاشکار شد یا ابا خورشید روی قله نیاشکار شد کوچکترین ستاره سر شیر خار شد ای امان ناموس حق به ناقه عریان سوار شد 84 خسته به هم قطار شد زیباترین ستاره دنبال دار شد اما در این مسیر نور جلو دار زینب یه جمله بگم دیدن بی بی زینب صدای نالشون بلنده خدا لعنتشون کنه صدا زدن بیان دور کجابه زینب صدای هل هلشون بلند شاید یه مرتبه بی بی چشم باز کرد ببینه سر حسین بالای نیزه سه مرتبه صدا بزنیم یا حسین آقای شید بفهمه اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا القريب بمولاتنا فاطمة يا الله يا الله يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بدم المظلوم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر فجعلنا من خير اعوانه وانصاره خدایا به آبروی آل الله به عظمت آقا صاحب الامر به عزت آقا سید الشهدا به قربت امیر المؤمنین هر چه زودتر فرج امام زمان ما برسان قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان مجالس ما محافل ما مورد عنایت حضرتش قرار بده خدایا به آبروی آل الله به عزت آقا سید الشهدا تمام مرزا و مبتلایان و گرفتاران را از سائل با صافیت بپوشان ثواب و اجری از این مجلس به ارواح طیبه علما و صلحا ذوی الحقوق ذوی الارحام گذشتگان از این دست جمع گذشتگان از بانی مجلس عائد و واصل بگردان و آخر الکلام ان الحمد لله السمیع الستار فصل علی سید الابرار محمد و آله الاطهار